الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
صلى الله عليه وآله وسلم. سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح مختم خیر خدا ولعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد، اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید، عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید، دعاهای ما رو به آبروی حسن ابن علی علیه السلام مستجاب فرماید، امر فرج امام زمان ارواح و نافدا رو اصلاح و نزدیک فرماید، یه صلوات بلند مرحمت بفرماید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجا.
خب شبهای گذشته عرض کردم که یکی از بهترین راه‌هایی که میشه نهضت امام حسین علیه السلام رو مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، مراجعه به کلمات خود اون حضرته. این آفت هم نداره، حتما آدم درست تحلیل میکنه و تو این دهه ما بعضی از کلمات اون حضرت رو در تجزیه و تحلیل نهضت مقدس اون حضرت تو این جلسه به حول و قوه خداوند مطرح میکنیم. این چند شب گذشته نامه اون حضرت رو به مردم بصره، یه نکاتی راجبش عرض کردم و امشب به حول و قوه خداوند نامه اون حضرت رو به مردم کوفه، من یه فرازیشو تو این جلسه عرض میکنم که این نامه رو حضرت مسلم ابن عقیل آورد و در مسجد کوفه قرائت کرد. حالا من اون قسمت ابتدایی شد دیگه نمیخونم، خیلی هم مطلبی نداره. حضرت میفرماید که هانی و سعید نامه های شما رو آوردن و من اینا رو خوندم و مضمون کلیش اینه که ما امامی نداریم که ما رو هدایت کنه، شما به سوی ما بیاین ما رو هدایت کنین. این مقدمه نام است. حضرت بعد می فرماین که منم در جواب این نامه قد بعثت الیکم اخی، اینجاها از حضرت مسلم تعریف، اون سلیمان رو اگه دقت کردین اصلا اسمش هم نیاورد تو نامه، فرمودن بعثت الیکم رسولی، یعنی فرستاده من، نمیگه کیه. اما در مورد جناب مسلم ابن عقیل میفرماید که بعثت الیکم اخی، اولا از جناب مسلم تعبیر میکنه به برادر، این خیلی دیگه مقام دیگه، مثل همون که حضرت امیر برادر رسول خدا بود، خیلی آدم برادر رسول خدا باشد. حالا اگه برادر پدر مادری باشه شاید انقدر اهمیت نداره که کسی از پدر مادر با رسول خدا یکی نباشه، ولی او رو برادر، به خاطر این میفرمایند که بعثت الیکم اخی و ابن عمی، و اونی که پسر عموی منه، و ثقتی من اهل بیتی، و کسی که در میان اهل بیت مورد وثوق منه، من مثل چشمم به او اعتماد دارم. و امرته ان یکتب الی بحالکم و امرکم و رأیکم، میگه من امرش کردم که برای من بنویسه که نظر شما چیه، حال و هوای شما چیه، وفاداری شما نسبت به این نامه ها تا چه اندازه است. بعد می فرمان که اگر او حال و رأی شما رو تایید کنه من مضایقه نمی کنم، با سرعت به سوی شما میام. اما قرارم این قسمت آیه رو میخوام، این قسمت نامه رو می فرمان که ولا امری، این پایان نامه است که با این جملات نامه تمام میشه، قسم به جانم مل امام الا الحاکم و بالکتاب، یعنی هر کسی لیاقت ندارد که بر مردم امامت کنه. امام تو این نامه میگه باید چهار ویژگی داشته باشه، چون میدونید تو قرآن هم هست، هم امامی هست که مردم رو به نور هدایت میکنه، هم امامی هست که مردم رو جهنم میبره. تو قرآن هست که یدعون الی النار، امامایی هستن که مردم رو میبرن به سمت جهنم، یعنی رهبرانی هستند که جلور حرکت میکنند، مردم پشت سر اینا حرکت میکنند و اینا رو میبرن به جهنم. امام هدایت داریم، اما حضرت میفرماید که امام اونی که میخواد رهبری جامعه رو به دست بگیره چهار تا ویژگی باید داشته باشد. یک، الحاکم و بالکتاب، حکمش بر اساس قرآن باشه. مثلا لازمش اینه که اولا قرآن رو بشناسه. اینایی که جای پیغمبر قرار گرفتند، اینا قرآن رو نمیشناختند به اعتراف خودشون. تو القدیر علامه امینی زحمت کشیده، از کتب اهل سنت جمع‌آوری کرده، حالا ایشون این مقدار تو تاریخ ثبت شده دیگه، میگه من 70 بار در آوردم که خلیفه دوم گفته لولا علی لهلک عمر. یعنی من نمیدونم، احکام دین رو نمیدونم. این 70 بار خودش گفته، 70 جا گفته، شاید هم بیش از این گفته باشه، حالا اینقدرش در تاریخ ثبت شده. یا گفته که خدا نیاره مشکلی معضلی برای من پیش بیاد و ابوالحسن تو این امت نباشه. اصلا نمیدونم چی حکم کنن. مثلا اونا قرآن رو نمیشناختند. و از اینا زیاد دیگه، من رو نمیخوام بخوام. رو منبر گفتش که اگر مهریه زناتون رو سنگین قرار بدین، حالا این خلیفه دوم بود تا یزید، حالا چقدر از قرآن اطلاعات داشت چون میکنه، این حالا اونی بود که مورد افتخار اینا هست. گفت اگر مهریه زناتون رو سنگین قرار بدین، من حدتون میزنم، همونی که پیامبر قرار میداد، 500 درهم، بیش از این جایز نیست. یه خانومی از پشت پرده بلند شد گفتش که حرف تو اولویت داره یا قرآن؟ کلام خدا مقدمه یا کلام تو؟ گفت البته قرآن، آیه سوره بقره است. زنه از پشت پرده خوند که خدا میگه مهریه زناتون هر چقدر باشه ضامنین. گفت من این آیه رو تا حالا نشنیده بودم. امام میگه که، اون میگه من تا حالا. بعد گفت کل الناس افقه من فلان حتی نساءهم، همه مردم قرآن رو بهتر از من میشناسن، حتی زنایی که تو خونند، یعنی زیاد تو میدونم نبودند، اونا هم قرآن رو از من بیشتر میشناسن. به خاطر این قرض هم الان این است. و اینا به خاطر کمبود اطلاعات، چون قرآن نمیشناختند، رفتن یه چیزی درست کردن تو فقه به نام قیاس. چون دیدن خب احکامو که نمیدونن. تمام این احکام به خاطر این امام باقر میفهمه، من هر حکمی که گفتم به پای منبریاش میگفت، به شاگرداش، اگه دلتون خواست بلند شین بپرسین، من ریشه قرآنیشو میگم، من همه رو از قرآن در میارم. متوجه میگم هر حکمی گفت من کردم، شما بلند شین بپرسین، من از تو قرآن بیرون میکشم. اما خب اینا که نمیدونستن، قائل به قیاس شدن، گفتن ما یعنی با عقل خودمون احکامو با هم مقایسه میکنیم، حکم میکنیم. که این ابو حنیفه 2 سال شاگرد امام صادق بود، خودش میگه لولا سنتان لهلک نعمان، میگه اگه اون 2 سال نبود من دیگه هلاک میشدم. یعنی مبانی فقه رو میگه از ایشون یاد گرفتن. یه بار حضرت دیدش، فرمودن که اون تو کوفه بود دیگه، چون تو مدینه که نمیتونست، جایی که امام صادق هست که حنای او رنگی نداشت، تو کوفه کرسی درس و اینا داشت. حضرت بهش فرمودن که من شنیدم تو فتوا میدی. گفت تو چیزی بلد نیستی آقا، بر چه مبنای فتوا میدی؟ چون جلو حضرت قرار گرفته بود، گفت من بر اساس قیاس فتوا میدم، یعنی بر اساس عقل. حضرت هم بهش فرمودن که نماز تو اسلام مهمتره یا روزه؟ گفت البته نماز، نماز مهمتره. گفت پس چطور زنی که عادته نماز نمیخونه و نمازاش قضا نداره، اما روزه نمیگیره، بعد غذای روزهشو بگیرد. زن عادت روزهشو باید بگیره اما نمازش نه، نماز ساقط. گفت من به این توجه نکرده بودم، روزه مهمتره. گفت اگه روزه مهمتره پس چطور مسافر نماز باید بخونه اما روزه ازش ساقط؟ گفت دیگه من گیج شدم. گفتم خب مردم هم گیج میکنیم، بالاخره مردم هم گیج میشن. همین قیاس، همین مبنایی که خودتون میگین. قتل مهمتره فرمودن یا زنا؟ گفت البته قتل. قتل گفت چطور کسی که قتل کرده دو نفر شهادت بدن کافیه، قصاصش میکنند، اما زنا رو باید چهار نفر شهادت بدند. گفت زنا. گفت چطور قاتل رو اعدام میکنن اما زناکار رو صد ضرب شلاق میزن؟ گفت دیگه من نمیدونم. گفت بول نجستره یا منی؟ اگه میخواست آقا تا صبح امام میگفت. یعنی تو علم نداری، قرآن نمیشناسی، میری قیاس رو مبنا میکنی. بول نجستره یا منی؟ گفت منی. گفت بچه چطور فتوا دادی که لباسی که به بول نجس شده بعد سه بار آب بکشن ولی منی یه بار پاک میشه؟ لباسی که با گفت بول. گفت پس چطور کسی که بول کرده میتونه نماز بخونه ولی کسی که منی کرده بعد غسلم بکنه؟ بعد گفت آقا نکنین، مردم رو بیراهه نبر. حضرت بهش فرمودن گفت من برم کوفه دیگه میذارم کنار. حضرت فرمودن که اگر گذشتگان تو از هوا و هوس دست میکشیدن تو هم دست میکشیدی اما هوست نمیذاره تو بری دوباره کرسی درست میکنی. گذشتگان شما لا یمس قرآن، علم قرآن تو سینه اهل بیت. فقهام نمیدونه، فقهام اگر آقا امام صادق نباشه نمیتونن از تو قرآن بکشن بیرون احکام رو. یعنی از فقط تو فقط اینا میدونند ولی میفهمیدن اگه میخوایم بپرسیم بگم ما از کجا کشیدیم بیرون، دلتون خواست بپرسین اما کسی نمیدوند. یعنی شما به فقهام بگی آقا اینا بر مبنای احادیثی که از اهل بیت باقی مونده احکامو بیرون میکشند، استخراج میکنن، استنباط میکنن. اونی که از متن قرآن بیرون میکشه این خانواده‌اند. مگه هر کسی میتونه بر مردم امامت کنه؟ ببینید حضرت میفهمه نامه خیلی هشدار دهنده است، میگه امام باید کسی باشه که حکمش حکم قرآن باشه. این لازمه اینه که قرآن شناس باشه. امام صادق میفرمودن من اگر بخوام میتونم همه قرآن رو از الله و صمد بیرون بکشم. تازه اینا نگفتن معارفو. تو روایت هست که علم 27 حرف، از حضرت آدم تا حضرت عسکری دو حرفشو برای مردم میگن، 25 حرفشو حضرت مهدی میارد. چون یا بشر نمیکشه یا مهذب نیست میبره بمب اتم میسازه. شما علمو بدی دست بشر آقا خودشو میکشه. شما چاقو بدی دست بچه کار دست خودش میده. این علومو اگه بدی به آدمی که تهذیب نشده خود بشر رو از پا در میارد. حالا این بمبایی که ساختن اینا هم علم دیگه. خود اینا نشون میده که بشر لیاقت نداره بدونه و اگه بدونه به خودش صدمه میزند، خودشو از پا در میارد. حالا این علم آقا میاد تا اونجایی که اصلا بشر رو از پا در میاره. الان میگن که نمیدونم چند برابر نابودی کل کره زمین سلاح جمع کرده بشر. اگه نمیدوند دیگه. حضرت امیر میفرمودن انه هاهنا لعلمن جمع، ما خدا میدونه تو این سینه چقدر. اما من کسی رو پیدا نمیکنم. گفت بعضی ها میفهمند مهذب نیستند که الان بگم میبرد خرج دنیا میکند. علم رو میارد وسیله دنیاش قرار میده. بعضی هم اصلا نمیفهمند، نمیتونن بفهمند. به خاطر این حالا اهل بیت علوم رو نگفتند. حالا اون امامی که آقا از ذر علمی تو این موقعیته، کیه منکر باشه که علی اعلم صحابه پیغمبر اکرم بوده؟ مثلا بقیه با او قابل مقایسه نیستند، بقیه در مقابل او طفل هم نیستند. انا مدینت العلم و علیون با کی عالم رو کنار میزنند؟ کجای دنیا عالم رو میذارن کنار؟ تو یه حدیثی میخوندم، این نامه‌ای که حضرت نوشتن برای محمد ابن ابی بکر که استاندار امیرالمومنین بود در مصر، پسر خلیفه اول، حضرت میگفتش که اونو بگین محمد ابن علی، اونو به من نسبت بدین، محمد پسر منه. حالا این رشدش هم به خاطر مادرشه، مادرش اسماء بنت امیس بود و اینو عاشق علی بار آورد دیگه. اسماء اول زن جعفر طیار بود، بعد زن خلیفه شد، خلیفه اول. همون موقع که زن خلیفه بود صاحب سر حضرت زهرا بود، تو غسلم بود، تو همه جا حضور داشت، یعنی از اونایی بود که حضرت خیلی بهش اعتماد داشت. اون محبت امیرالمومنین تو سینه این مادر میکنه دیگه. بچه کوچیک 4 ساله بکنید این کارا خوبه، مادرها صدای منو میشنون. بچه 4 ساله رو میره پیرهن مشکی تنش میکنه، تنش میپوشه، میگه ایام شهادت امام ماست. اصلا از بچگی میکاره تو دلش دیگه. ما رو مادرامون اینجوری کردن. من 4-5 سالم بود، مادرم مشکی تن من میکرد، همش میگفت برو تو دسته برای امام حسین عزاداری. خود اون نفهمید این آقا رو دوست داریم دیگه، مادر میکنه. آیون عباس و ام البنین عاشق امام حسین بارو. کار امیرالمومنین نبود، مادر. برای اینه میگفت به عقیل میگفت بگرد یه زنی پیدا کن، یعنی میدونست کار خودش نی. بعد اون مادرش فوق‌العاده باشه، نه پدر نقشی نداره، اما از دامن مادرا این شهدا آقا هر چی دارن مدیون مادراشونن، مادراشون اینا رو اینجوری بار آوردند. این توجه مادر خیلی نقش دارد. اگه اما اول آقا 2-3 مرتبه بهش میگفت همین از عباس، همون که 2 سالش بود، میگفت دیگه نبینم بهش بگی سیدی، یا این داداش توه، بابای تو علیه، اینم از همون موقع آقا اینو بار می آورد. که اما نه تنها اینو نمیگفت، برعکس میگفت، میگفت نبینم بهش بگی برادرا، این پسر فاطمه است، تو پسر منی، من کنیزم. اینا رو از بچگی بعد تو نهاد یکی بکاری، همه کار مادره. یعنی اون مادره که بچه رو اینجوری بار. حالا غرضم این است، توجه بفرمایید، مل امام الا الحاکم بالکتاب. خب این امام آقا باید این قرآن رو بشناسه. خدام تو قرآن میگه که لا یمسه الا المطهرون. این علم آقا تو سینه هیچکی نیست مگر اهل تطهیر. فقط این 12 تا میدونن تو قرآن چه خبره، چه اقیانوسی تو این قرآنه. همه علوم اینا مستند به همین علم خداست، یعنی همین کتاب. کتاب عجیبی زای خدا میگه لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. چیزی نیست که شما رو خوشبخت کنه و من تو این کتاب نگفته باشم. ولی خب باید بدی دسته. همون یه دفعه براتون گفتم مثل داروخونه میمونه که باید بدی دست داروساز. بله تو این داروخونه میگن دوای همه دردها هست، اما به درد من و شما نمیخورد که. الان شما فرض این حسینیه همش دارو، بگن دوای همه نه من میتونم، نه شما، چون شما نمیدونید میگرن دردش، میدونید همه هست اما نمیدونید کدومه. خود سرم بری بخوری مریض‌تر میشی. فی قلوبهم مرضون فزاده میگرن که داشت، میگن ناراحتی قلبی هم گرفته چون بلد نیست. بدون اهل بیت بری سراغ قرآن گمراه تر میشی، چون نمیدونی کدوم به کدومه. بعد داروساز رو بیاری، بعد پشت اونو زدن کنار. وقتی اونو بزنن کنار انگار قرآن هم زدن کنار. وقتی شما امامو میزنی کنار، قرآن هم از صحنه خارج میکنی. مل امام الا الحاکم بالکتاب. اولا امام کسی است که قرآن شناس باشه، ناسخ قرآن رو بدونه، منسوخش رو بدونه، عامش رو بدونه، خاصش رو بدونه، محکمش رو بدونه، متشابهش رو بدونه. یه دنیایی آقا این کتاب. دوم والقائم بالقسط. دیگه امام کیه؟ امام کسیه که آقا بتونه عدالت رو حاکم کنه. کی میتونه آقا عدالت رو حاکم کنه؟ خودش گرفتار هوا و هوس نباشه. مگه اگه کسی که گرفتار هوا و هوس باشه که نمیتونه عدالت حاکم کنه؟ امام هم اعلم مردمه. حالا داشتم اون محمد ابن ابی بکر، حیف شد اون یادم رفت، نامه نوشت برای همین محمد ابن ابی بکر، استاندار مصر بود. خب محمد در جنگ با سپاه معاویه کشته شد، یه صندوقچه ای داشت، چیزای شخصیش رو تو اون نگه می داشت، اونم غنیمت گرفتند آوردن پیش معاویه. معاویه قفلش رو شکست، قفل رو شکست، دید نامه امیرالمومنین هم تو اینه، که تو نهج بلاغه این نامه هست، دید این نامه هم توی این صندوقچه است. میگن از وقتی این نامه به دستش رسید یک هفته دائما این نامه رو میخوند، چون روش‌های حکومت بر مردم براش نوشته بود که بر مردم چجوری حکومت کن. این دائم اینو میخوند. این ولید ابن عقبه کینه داشته که اینا بنی امیه بودن، گفت آقا این نامه رو آتیش بزن دیگه، مال امیرالمومنین. یک هفته آقا تا گفت آتیش بزن، گفت وای بر تو، مگه کسی علم آتش میزند؟ گفت کدوم دیوانه علم با آتیش میکشه؟ گفت تمام رموز حکومت بر مردم تو این نامه است، من مبهوت این نوشتم، تو میگی نه آتیش بزن. گفت آخه ننگه که ما بگیم ما نسخه علی رو میپیچیم، ما به روشی حکومت میکنیم که علی گفته. خندید معاویه، گفت حالا اون یه چیزی، گفت ما تیترشو عوض میکنیم، مینویسیم که این نامه رو خلیفه اول به پسرش نوشته، اما به همه استاندارامون بخشنامه میکنیم که مبناتون همین این باشد، این علمه. به اینو میزنن کنار، اینو از صحنه خارج میکنن. کیه امام؟ بخاطر این اعلمیتش. حالا این قسمت که دارم میگم اسمتش، بخاطر یکی از موانع برقراری عدالت تبعیت از هوا و هوسه. خدا توی قرآن به جناب داوود میگه یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا. وقتی میگه که به حق حکم کن، به عدالت حکم کن، بعد میگه اگه هوسران باشی که نمیتونی. چقدر آدم ها آقا شعار عدالت دادن، هوس هاشون نذاشت. آدم هوسران که نمیتونه عدالت برقرار کنه. بلا تتبع الهوا. بعد پشت سرش میگد ان الذين يذلون عن سبيل الله بما آیه یادم افتاد بما نسوا يوم الحساب قل زمین است. دومیش هم میگه، میگه اینایی که مردمو به بیراهه بردن، نتونستن عدالت رو برقرار کنن، اینا معنی که معاد رو فراموش کردن. دو تا عامل رو میگه برای برقراری، یکی این که لا تتبع الهوا، یکی هم میگه کسی که میخواد عدالت رو برقرار کنه نباید معاد رو فراموش کنه. عقیل برادر امیرالمومنین وقتی به قدرت رسید آمد پیشش، هم تسلط بر هوا و هوس، هم توجه به معاد. تو همین قصه گفت من عیالوارم، ببخشید آقا من اینجوری سوال. گفت دیگه ناسلامتی در بچه‌ها میکنیم، ما برادرمون اومده خلیفه شده دیگه، دور ما شد، دور عثمان و دور دستش تمام شد، حالا نوبت ماست. خب گفت من عیالوارم، سهم منو از بیت المال بیشتر کن. حضرت فرمودن موقع تقسیم بیت المال که شد، من سهم خودمو میدم به تو، اون سهمی که خود. گفت نه دیگه، من سهم شما رو که نمیخوام، شما هم عیالواری. حضرت امیرم عیالوار بود. گفت منو یه خورده چرب کن دیگه، شما نابینام شد. حضرت آتیش آورد گفت بگیر این، فکر کیسه پوله. تا اومد بگیر دستش سوخت، کشید، گفت منو میسوزونی؟ گفت یه آتیشی که توجه به معاد، یه آتیشی که یه مخلوق ضعیفی روشن کرده تو حفاظ میگیری، خودتو از اون حفظ میکنی، اما میخوای برادرتو بندازی تو آتشی که خدا برافروخته. برادر جان تو میخوای منو جهنمی کنی؟ به ما نسو. کسی که میخواد عدالت رو برقرار کنه نباید معاد یادش برد، نبایدم دنبال هوا و هوسه. همین عقیل آقا انقدر عصبانی شد رفت پیش معاویه شکایت امیرالمومنین رو کرد با اون همه امتیازهایی که داشت. معاویه هم دوتا هم اون گفت، تا گفت چون برادرش بود دلش نشنید دیگه، گفت آقا من فلانی از عدالت دارم شکوه میکنم، عدالت منو به سطوح آورده، من عدالت رو نمیتونم تحمل کنم، من از داداشم شکوه نمیکنم، من میگم عدالت چقدر بده، عدالت چقدر تحملش مشکله، من عدالت رو نمیتونم تحمل کنم، ولی او که داره عدالت انجام میده. امام کیه؟ کسی هست که القائم و بالقسط. اینا چقدر بر اساس قرآن حکم میکنن، چقدر عدالت رو حاکم کردن. اصلا آقا تو بنی امیه که اصلا بیت المال جیبشون حساب میشد، اصلا ثروت های شخصی و اصلا دولت برای کوفه مینویسه، اینا چیزهای روشن. به خاطر این امام شر نمیده، انقدر آقا اوضاع به هم ریخته بوده که اشاره کافیه. این دوم. سوم، الدائن به دین الحق. دیگه کی میتونه رهبر جامعه باشد؟ کسی که حافظ دین خدا باشه، حریم حلال و حرام دین رو حفظ کند. دین خیلی مهمه. نمیدونم این جمله رو بخونم، تو دعاها آمده است که الحمدلله الذی لم یجعل مصیبتی فی دینی. مثلا یه آدم مؤمن آقا همه چیش باید این باشه که دینش رو حفظ کنه، بکه اصلا مصیبت دیدیم دینمون صدمه نخوره. امام حسین اینجوری بود دیگه، مال اصغر رو میگفت حونا علیه، مصیبت جناب اصغر رو میگفت برای من آسونه، چون دینم که صدمه نخورده که. ببین انهو به نظر الله، خدا داره میبینه من برای دین دارم این فداکاری رو میکنم، اما وقتی وارد کربلا شد اون اوضاع رو که اما روز اولی که وارد کربلا شد خیلی دلگیر بود آقای اون. همین نماینده من خودم هم تو مقتل خوندم خیلی منقلب شدم. همین نماینده ابن زیاد که اومد اول امام حسین رو دید، به امام سلام نکرد، رفت به حور سلام کرد، تعظیمم کرد، اصلا دلش گرفت. نماز ظهر رو که خوند رو کرد به مردم، فهمودن الناس عبید و دنیا، مردم بنده دنیا، دین کجاست؟ خیلی جملات آقا تکون دهنده ایه، خیلی فوق العاده است. الناس عبید و دنیا و دین لعقون علا السنته هم، دین یه چیزی لقلقه زبون ها و دین لعقون علا یهوتونه ما درت معائشه هم، دوربر دین میان تا جایی که سروساتشون تأمین باشد. بله الان کسی شعار دینی بده پست بهش میدن، چرا آدم دین نگه؟ الان کسی خوب از دین دم بزنه آقا موقعیت پیدا میکنه. تا وقتی موقعیت دارن دور بر دین میاند. و اذا محسو بالبلا قلت دیانون. اما اگه بگم پای دینتون باید امتحان پس بدین، بلا ببینین، دیندار خیلی کمه. امام کیه؟ امام کسی که آقا دین خدا رو حفظ کنه. به چه قیمتی حفظ کنه؟ به قیمتی که همه خاندانشو در راه من. گاهی خدا شده آقای محرم که نزدیک میشه تو خونه، چون من زیاد فکر میکنم مثلا دلم میگم مالا از قول شما نمیگم، میگم حسین جان برای کیا همه چی تو آوردی تقدیم کردی؟ خدا من خودمو میگم، شما رو نمیگم. اسقر تو آوردی، اکبر بزل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الضلاله. و جوان شب تا صبح پای ماهواره از اون برای کی اومد؟ میگه من همه چی مدادم مردم رو از جهل نجات بدم، از گمراهی نجات بدم، برای کی؟ اما تو برای خدا کرد. اما لیستنقض عبادک من الجهاله، اون میخواست مردم رو از جهل نجات بده. این جهله که آقا مردم امام حسین رو بزنن کنار، یزید رو بیارن تو رأس بشونن. این مردم جاهلن، مردم جاهل بودن که معاویه برشون حکومت میکرد، علی خونه نشین بود، امام حسن خونه نشین بود. این مردم جاهلن. همین امروز هم همین هیچ فرق نکرده آقایو، هیچ. فیزیک یاد گرفتن مردم، الان خب دکترای فیزیک زیاد شده، اما اون جهالته هست. الان کی حکومت میکنه تو دنیا آقا؟ الان شما این غزه چه خبره؟ بعد این سازمان ملل چی میگه؟ من اصلا گریه آوره. سازمان ملل محکوم کرده غزه رو، چرا موشک میزنه به اسرائیل؟ اصلا نمیگه حمله کرده. اصلا آدم دیگه خنده آوره آقا. اصلا دیگه روش نمیشه بگه اینجا سازمان ملله. الان امروز محکوم کردن و از غزه دعوت کردن که دیگه حق نداری موشک بزنی. نمیگن اینا بهشون تجاوز شده، اینا رو به خاک و خون کشید. میگه چرا موشک میزند؟ الان امروز در دنیا آقا کیا حکومت میکنن؟ کیا کنارند؟ چرا امام زمان نمیاد؟ چون اصلا میدون اصلا نمیدن میدون بهش، بیادن میکشنش. بعد آوردن بزن چه آدمایی نمیدن اسم اینا رو. این رئیس جمهوری که اخیراً فرانسه آمد، چند تا بچه داره، زن نداره. مثلا معلوم اینا رو کجا میارن؟ چجوری درست میگشتن براش یه دونه چیز پیدا کنند، زنی پیدا کنن بیاد اونجا تو کاخ. آخر گفتن همون قبلیه مال خودشو بده بری. ببین چه کسانی تو دنیا. اوباما میگه من از همجنس باسا حکومت حمایت میکنم. یعنی تو دنیا اینا الان تو دنیا دارن حکومت میکنند. بعد امام زمان خون نشینه. اصلا میدون نداره بیاد تو میدون. یکی از القاب شریفش تریده، یعنی کسی که تردش کردن بهش رأی نمیدن. فکرم نمیکنم کاندید شه رأی بیاره تو این دنیای امروز ها. دنیایی که آقا من نگاه میکردم زن و مرد پایکوبی میکردن، میگفتن دولت کشف حجاب، یعنی ما به کسی رأی میدیم کشف حجاب کنه. اینا به امام زمان رأی میدن. اینا به تو نمیدونم قدس که روزه میخوردن، ما خودمون رفتیم نماز جمعه میدیدیم. خب اینا آقا به حجت ابن الحسن رأی میدن. یعنی بشر جاهله که آقا امام زمان رو میزنه کنار، اینا رو میارد. اما آقا میگه من همه چیمو دادم مردم از جهل. چقدر مردم از جهل نجات پیدا کردن؟ ولی فیزیک خوندن، ریاضیات خوندن، اما بشر رو اینا از جهل نجات میده؟ مثلا دکترای فیزیک داره با زن شوهردار رابطه نامشروع داره. خب اینا جاهلن. آدمی آقا تا گناه میکنه جاهله، آدمی تا دنبال بیبندوباری میره جاهله. امام حسین خون داده که اینا رو نجات بده، از جهل نجات بده. حالا فیزیک نخون نخوند، بخونی فضله، نخونی که جهنم نمیری که. به خاطر این آقایون من یه حدیثی نوشتم، پیغمبر فرمودن ویلون لأولاد آخر زمان من آبائهم، وای به حال بچه های آخر الزمان از دست پدر مادراشون. الان پدر مادرها چیکار؟ انقدری که آقا اهمیت میده که بچهش بره کامپیوتر یاد بگیره، زبان انگلیسی یاد بگیره، اهمیت نمیده نماز صبح باشه. انقدری که آقا اهمیت میده کنکور رتبهش دو رقمی بشه یا یه رقمی بشه، اهمیت نمیده که بچهش قرآن شناس باشد، دیندار باشد، شب زنده دار باشد. الان ما برای تربیت بچه هامون چیکار میکنیم؟ وای یعنی ارزش ها رو اصلا وارونه برای جوان جلوه میده. میگه همه چی اینه که بری دانشگاه. آقا دانشگاه نرفت نرفت. چه خواهد شد آقا؟ مثلا این عاشق رجب علی خیاط دانشگاه نرفت. عارف واصل بود دیگه، حالا دانشگاه نرفت، عارف دیگه آقا. دیندار باشه مهمتره یا انگلیسی یاد بگیرد؟ نمیگم اینا بده. دیندار باشه مهمتره یا کامپیوتر یاد بگیرد؟ عارف بشه اولاد ما مهمتره یا دانشگاه رتبش یه رقمی بشه؟ بخاطر این چقدر ما اهمیت میدیم. بعدم به بچهش میگه که پسرم پول داشته باشی همه چی داری. مثلا آقا بیراهه میبره بچه رو، الگو میخواد معرفی کنه، میگه از پسر فلانی یاد بگه، ببین پاساژ دارد چی دارد، نمیدونم مدیر عامل فلان جاست. نمیگه آقا این نماز نمیخوند، چون میگه نمیگه این تدین نداره، نمیگه این متدین. شما کی الگو کردی آدم نماز شب خونو؟ کی شهدا رو ما الگو کردی؟ چند وقت پیش دیدم توی روزنامه دیدم شهردار یه منطقه گفته بود من میخوام مجسمه علی کریمی رو درست کنم بزنم اینجا. و علی کریمی که روزخاره، که تو شهید رو ول میکنی میری علی کریمی رو مجسمه‌شو درست کنی؟ کسان روزه میخوره که آقا اینا کجا الگوی جوانای ما اینان؟ اما به قول این آقا احمد متوسلیان هیچ نباید الگو بشه، مجسمه اونو نباید بزند، اونو نباید برای جوان ال... وای به حال آخر الزمان آدمای پسرها، بچه ها، دخترها از دست پدر مادرهاشون، اصلا پدر مادرهاشون اینا رو بیراهه میبرند. پدر مادرهاشون کج هدایتشون میکنند. اما قرآن میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا، هم خودتون و هم زن و بچه هاتون رو از آتش جهنم حفظ کنید. به پیغمبر اکرم میگد وامر اهلک بالصلاه، ببین بالصلاه امر کن زن و بچه تو به نماز، واستبر علیها، پای این وایستا. ببین آقا اینا رو باید شما، پدر وظیفش ایناست. حالا یه وقت بچهش دانشگاه هم نره، چرا فشار میاری؟ ناراحتی اعصاب میگیره، افسردگی میگیره، بگو آقا هرچی خدا بخواد میشه، هرچی دوست داری بشو، اما دین داشته باش، تدین داشته باش، خداشناس باش، هرچی دوست داشتی بشو، دوست داشتی برو هرچی شغلی که دوست داری. مگه حتما باید پزشک بشه؟ شاید پزشکی رو دوست نداره. مگه حتما باید مهندس بشه؟ اصلا شاید علاقه نداره. غرضم الان این است، توجه بفرمایید. امام کیه؟ میگه امام کسیه که دین رو حفظ کند. آخریش هم بگم والحابس نفسه على ذات الله، خودشو وقف خدا کنه. اینا باید بر مردم حکومت کنن، نه یزید ابن معاویه، نامه‌ای که برای کوفه نوشته. یعنی من الان مشکلاتم اینا هست. والحابس نفسه على ذات الله، یعنی همه چیشو حبس کند، وقف کند برای خدا، همه چیشو. بخاطر این امام حسین آقا همه چیشو در راه خدا داد. این هم گفت هم عمل کرد. حالا یک عده شعار میدن عمل نمی کنند. هم شعار داد هم پای این تا آخر وایستاد. این هم یه نامه داره، اجازه بدین دیگه امشب دلاتون رو ببرم در خونه یتیم امام حسن. شب بریم در خانه قاسم ابن الحسن. شب بگه من روزه رو از اینجا بخونم، یه خورده تو حال و هوای قاسم قرار بگیرین، بعدم یه خورده هم جوونا کمک کنید. من همه را که نباید همه رو که نباید من بکنم، همه رو که نباید مدعا بکنه. شما این سیاهی ها رو ببینی الان دیگه ناله بزنی، عاشورا نزدیک شد دیگه، ببین تنور عاشورا داره داغ میشه. خدا بعد سیاهی ها رو ببینی ناله بزنی، بگی حسین جان یا ابا عبدالله. شب عاشورا امام حسین سخنرانی کرد. من هر سال تقریبا شب ششم اینا رو میگم، الان نوارامو داشته باشین، هر سال این سبک روز قاسم ابن الحسن. هر کی آقا تنها باشه سعی میکنه این 30-40 تا رو حفظ کنه دیگه. 30,000 نفر ماز خیلی خیلی پهلوان میخواد که اونا رو هم جواب کنه. اونا 30,000 نفر بالاخره اینا قوت قلبن دیگه. یه حبیبی هست، یه بریری هست، خیلی آدم قوی از نظر روحی میخواد که اینا رو هم جواب کنه. شب عاشورا فرمودن که حالا اصحاب این 40-50 نفر توی خیمه جمع شدن، فرمودن من هر چی تحقیق میکنم اینم اینا فقط با من کار دارن. واقعا با هیچ کی کار نداشتن، اینا نه با حضرت عباس کار داشتن، نه با بریر کار داشتن، نه با حبیب. خب اینا فقط با من مشکل دارن، منم راضی نیستم کسی به خاطر من کشته بشه، کسی رو به خاطر من بکشن. بیعت رو برداشتم، از این تاریکی شبم استفاده کنین، برین خدا ایشالله به شما جزای خیر بده. اینا رو دعا کرد، بعد به نظرم یه خورده چربشم کرد، گفت یه محبتی هم به من کنین، زن و بچه من هم از این، گفت یه چیزی بشد دیگه سکینه سیلی نخوره، زینب اسیر نشه. از این تاریکی شب استفاده کنین برین. بعد انقدر آقا جوان مرد و بزرگوار بود، گفت چراغ خیمرم خاموش، گفت چون حیا تو چشه دیگه، نه منو میبینن حیا میکنن، گفت چراغم خاموش، هر کی میخواد از این تاریکی استفاده کنه بره. یک سکوت خیلی عمیقی مرگباری اومد، خیمه رو گرفت، هیچ کی دیگه نفس نمیکشه. بین مرگ و زندگی، بری میمونی، بری میمونی، بخوای بمونی شهید میشی، بین مرگ و زندگیه. اونی که اول بلند میشه اظهار وفاداری میکنه اون خیلی با بصیرته. میگن اولین کسی که بلند شد عباس ابن علی بود، گفت خدا نیاره اون روزی که ما بدون تو یه چشم به هم زدن زنده بشه. نشست. زهیر بلند شد، گفت حسین جان ما که چیزی نداریم از تو دریغ کنیم، کاش 1,000 جون داشتم، 1,000 بار منو میکشتن، خاکسترمو به باد میدادن، یه مو از سر زن و بچه تو کم نمیشد. یکی یکی بلند شد. امام فرمودن حالا که اینجوره فردا همه شما شهید میشه، هر کی تو خیمت شهید میشه. از اینجا معلومه که این قاسم ابن الحسن همش نگران بود کربلا جانمونه، حالا قاسمم تو خیمه بود، بلند شد گفت عمو جان منم شهید میشم. گفت مرگ در نظر تو چگونه است؟ گفت اهلا من الاصل. تا گفت مال قاسمو چربش کرد، گفت تو هم شهید میشی ولی مال تو بعد از بلای عظیمه. از این استفاده میشه، هیچ کی رو مثل قاسم نکشتم. هر سال من شب ششم فقط این جمله رو میگم، امشب هم بگم ببینم جوونا حقشو ادا میکنن. امام حسین رو بدنش اسب دووندن، یکی از بدنهایی که روش اسب دوید امام، اما بعد از این که سر از بدنش جدا، یعنی بدن روح نداشت، اما اون بچه‌ای که زنده زنده رو بدنش اسب دووندن بدن قاسم ابن الحسن.
تا گفت قاسم تو هم شهید میشه، این جمله مال شهید غلام علی. این اومد شهید غلام علی اومد میگفت قاسم اومد اکبر رو پیدا کرد، چون جون گرفته دیگه، گفت اکبر فردا چه کاره ای؟ گفت من که تا آخرین قطره خونم وای. گفت بیا دست بدیم. این دوتا پسرمو با هم عهد بستن که همه چیشون رو فدای امام حسین کنن. فردا قاسم دید اکبر رفت به عهدش وفا کرد. اینم اصلا فکر نمی کرد کارش گره. گفت عمو اجازه میدی منم برم جون؟ امام اینجا یه نگاه مأیوسانه‌ای به قاسم کرد، گفت تو یادگار برادرم، من داغ تو رو نمیتونم ببینم. گفت تو ایرادی نداری یا تو شجاعی، تو با وفایی، تو فدا، اما عموت نمیتونه. اینجا آقا خودشو انداخت رو دست و پای عمو، هی گریه میکرد عمو اجازه بده. من اینجا ندیدم اما تو روزه میگم زنای حرم هم بلند بلند شاید گریه میکردن برای قاسم، اما بعضی گفتن هر کاری کرد عمو اجازه. اومد تو خیمه این زانوهاشو بغل کرد، های های گریه میکرد، صدا گریهش بلند. نجمه اومد گفت پسرم چشماتو گریون نبینم، چی شده؟ گفت همه بابا داشتن رفتن شهید شدن، من بابا ندارم. عمو این بازوبندشو باز کرد، گفت خط باباتو عمو ببینه دیگه جلوتو نمیگیره. برادر دارا وقتی چشم امام حسین به خط امام حسن افتاد، دید نوشته حسین جان کربلا نیستم جونم رو فدا کنم، اما قاسم رو از طرف اینجا میگن این برادرزاده و عمو هم دیگه رو بغل کردن، انقدر تو بغل هم گریه کردن. یه وقت قاسم از یه طرف افتاد، عمو از یه طرف.